ابتدا من مختصری راجع به مؤسسه پارسا براتون صحبت میکنم. یک مؤسسه خیریه مسیحی هست و هدف اون گسترش آموزه های مسیحیت و بشارت انجیل در بین فارسی زبان ها در سرتاسر دنیا، و این کار از طریق نشر کتاب و کتابچه انجام میدیم، از طریق وبسایت آموزشی پارسا که آدرسش توی کتاب هست، از طریق کانال تلگرام موضوع ها رو اونجا میذاریم و همچنین روی سرمون اودیو که وبسایت انگلیسی هست موضوع های فارسی رو در اونجا میذاریم و برگزاری کنفرانس مثل امروز که شما در اینجا هستیم. مؤسسه پارسا کاملا مستقل هست و هیچ گروهی تعلق نداره و تلاش میکنه تا مسیحیت واقعی رو به ایرانی ها بشناسونه، به ویژه از طریق نشر و ترجمه کتاب هایی که مفید هست برای حق جویان، چون این کتاب های متاسفانه در زبان فارسی بسیار نادر هست. یکی از این کتاب ها که ترجمه شده کتاب پسر گم شده است. اما قبل از اینکه راجع به این کتاب صحبت کنم، من راجع به فردی که این کتاب رو نوشته یه مقدار براتون صحبت میکنم. ایشون فردی است به نام برانلو نورث. ایشون در نیمه دوم قرن 19 میلادی در انگلستان در لندن به دنیا اومد. از زمانی که پادشاهان قاجار اینها حرمسرا داشتن و پای پیاده به زیارت مکو و کربلا میرفتند، در این سر دنیا خداوند از کلیساش دیدار میکرد و ایمانداران واقعی رو در اونها برپا میساخت. این فرد در یک خانواده اشرافی به دنیا میاد. در زمان قرن 19 انگلیس جامعه اینجا کاملا طبقاتی بود. یه عده به خانواده اشرافی تعلق داشتن، اینا صاحب زمین و ملک و دارایی و مقام بودن و بعدن بچه هاشون تحصیل میکردن و کارهای مهم اینا داده میشد. به عده هم افراد معمولی بودن که کار میکردن یا توی مزرعه و یا توی کارخونه. این آقای برانول نورت در چنین خانواده‌ای بود به دنیا آمد، در یک خانواده اشرافی. عموی اون فردی بود که صاحب ملک و دارایی زیادی بود و عنوان اشرافی داشت و اگر این فوت میکرد تمام داراییش و عنوانش و غیره میرسید به پسرش، اما پسری نداشت و در نتیجه اینها میرسید به آقای برانو نورت. برانو پدرش شبان کلیسا بود و مادرش هم یه خانم مسیحی بود و از کودکی اینو تعلیم میدن و او رو با مسیحیت و حقایق انجیل آشنا میسازن، اما هیچ کدوم از اینا او رو یک مسیحی نساخت. مسیحیت مثل اسلام نیست که ما اینو به میراث ببریم. و بعد موقعی که ایشون نوجوان میشه او رو میفرستن به دانشکده ایتون در جایی که تحصیل کنه و این جایی است که بچه های اشرافی بعد از اینکه به نوجوانی میرسیدن میرفتن برای اونجا تحصیل کنن و بعدن کارهای مهم و مملکت رو به دست بگیرن. مدت 6 سال در اونجا مشغول درس خوندن بود، اما وقتی که به سن بلوغ میرسه اون ذات واقعیش رو نشون میده و این فکر میکرد ثروت زیادی از عموش بهش میرسه و میراث زیادی در انتظارشه. سعی کرد تا جایی که میتونه از این فرصتش استفاده کنه، تا جایی که میتونه از این دنیا لذت ببره. همه اون درسایی که والدینش به او یاد دادن راجع به مسیحیت، راجع به خدا، راجع به ابدیت، راجع به گناه، همه اینا رو فراموش کرد و بعد از یه مدتی دور از خونه، دور از پدر و مادرش شروع کرد به مشروب خاری، قمار و کاملا اهل تفریح و اهل محفل بود و تبدیل شده یک فرد سیگاری، به طور زنجیری سیگار میکشید و دنبال هر خوشی و تفریحی بود که میشه به اون دست رسید. و این فردی بود که از لحاظ بنیوی بسیار قوی بود، میتونه ساعتها بدون خستگی پیاده روی کنه. این فرد کاملا خدا رو فراموش کرد، خدا رو کاملا از زندگیش گذاشته کنار و اون چی که براش مهم بود زمان حال بود و اون خوشگذرانی و اون لذتی که میتونه از این دنیا ببره و امکانش رو هم داشت. بعد با یه خانم ایرلندی ازدواج میکنه و ساکن اسکاتلند میشه و بقیه عمرش رو در اونجا سپری میکنه. اما وقتی که به اسکاتلند میره همچنان به این زندگی بی‌بندوبارش ادامه میده، جلسات و قمار شرکت میکنه، ورق بازی، مشروب خاری و به این شکل از زندگیش لذت میبره. از اون طرف زن عموش که بچه دار نمیشه فوت میکنه. عمو هم واقعا شرم داشته که میراثش به چنین فرد هرزه‌ای برسه. سری میری یه زن دیگه ای باهاش ازدواج میکنه و از اون خانم صاحب پسری میشه تا عنوان و دارایی و میراثش به این برادرزاده شریرش نرسه. اما یه مقدار پولی از خانواده پدریش، از جد پدریش بهش میرسه و این شروع میکنه با اون پول و قمار کردن سعی میکنه زندگیشو اداره کنه. این اهل شرط بندی بوده، شرط میبسته به عنوان مثال تا در یه مدت کوتاهی مسافت طولانی رو پیاده بره و برگرده و هیچ کس فکر نمیکنه این میتونه این کار انجام بده و بعد میرفته و اون پولو برنده میشده. و یا شرط میبسته که یه تعداد زیادی پرنده رو شکار کنه و این خوب یاد میگیره تا قمار کنه و از راه قمار خرج زندگیشو در میآورد. اما اونجوری که رسم روزگار این خوشی دوام نمیاره. یه روز یکی از پسرهاش فوت میکنه، ایبار دنیاش زیر و رو میشه و یه خانومی که از دوستانش هستن، یه خانوم مسیحی، یه جزوه میده دست ایشون، میگه این جزوه رو مطالعه کن. آقای برانلو میره و اینو مطالعه میکنه و تصمیم میگیره که تا دست از این خلافکاریش برداره و بره مثل پدرش شبان کلیسا بشه، به این امید که بتونه مدیریت یه کلیسایی بهش بدن و با حقوق اون از خانوادهش سرپرستی کنه. برای این منظور به آکسفورد میره و در دانشکده شبانی اونجا شروع به تحصیل میکنه، به این امید که یک زمان مدرکش رو بگیره مدیر یک کلیسا بشه. اما کم کم دوباره اون عادتهای بدش بر میگرده و مدیران دانشکده میبینن چون این فردی واقعا صلاحیت این رو نداره که شبان یک کلیسا بشه، این با زندگیش واقعا آبروی مسیحیت رو میبره و به اون میگن شما این فکر اینو از سرت بیرون کن. و بعد از 2 سال اون تصمیمی که گرفته بود فراموش میکنه، برمیگرده اسکاتلند و شروع میکنه دوباره به خوشگذرانی، به شب زنده‌داری، به قمار، به شکار و چیزهایی که واقعا به اونا علاقه داشت. دوباره خدا رو فراموش میکنه، اما خداوند اونو فراموش نمیکنه. این بار اتفاقی که میفته، یک شب وقتی که نشستن و مشغول شب زنده‌داری هم، یک درد بسیار شدیدی احساس میکنه. این سیگار دستشه، مشروبی هم جلوشه، دارن ورقی بازی میکنن، این دفعه درد بسیار شدیدی میگه، جوری که نمیتونه بشینه و عذرخواهی میکنه، سری میره اتاقی که طبقه بالا هست و به تدریج این درد شدیدتر و شدیدتر میشه. بعدی که فکر میکنه ممکنه بمیره و بعد شروع میکنه با خودش فکر کردن و خودش میگه من 44 سال از عمرم میگذره، الان اگه بمیرم 1 ثانیه با جهنم فاصله دارم. خوب به این موضوع فکر میکنه، انگار واقعا یک خوابی بیدار میشه، همه اون لذت ها، اون تفریح ها، مشروب خوری ها و اون عشق و حالی که میکرد کاملا بی‌معنی میشه، کاملا احمقانه به نظر میرسه. اون چیزی که مهمه اینه که بعد از مرگ به کجا میره، اون ابدیتی که در انتظارش هست، ابدیت رو در کجا میخواد سپری کنین. برانلو فرد قماربازی بود، این بلد بود چگونه قمار کنه، اما روی این قضیه حاضر نبود به هیچ وجه قمار کنه. این کار اصلا عاقلانه نبود، مسئله ابدیت در میان. و من نمیدونم دوستان عزیز در بین شما چه تعدادی هستن که همکنون دست به این قمار زدن. شما فکر میکنید که خدایی نیست، ابدیتی نیست، مجازاتی وجود نداره و اگر هم باشه جای هیچ نگرانی نیست. شما واقعا دارید با ابدیت خودتون قمار میکنید و یک امید واهی دارید که اگر روز مجازاتی هم باشه کاملا در امان میمونید. اما عاقلانه‌ترین کاری که میشه کرد اینه که ما یقین پیدا کنیم در همین دنیا که به کجا میریم و امکان اون هم وجود داره. این موضوعی نیست که ما روی اون قمار کنیم. در صورت برانلو به اون اتاق میره و این تقلای روحانی شاید هفته‌ها طول میکشه تا یقین پیدا میکنه که مسیح به جای اون مرده و خون مسیح گناهان اینو پاک کرد. اولین کاری که برانلو میکنه بعد از اینکه این اطمینان رو پیدا میکنه، از اون افسردگی و ناراحتیش و اتاقش میاد بیرون، شروع میکنه به دوستانش صحبت کردن راجع به مسیح. حالا که خداوند به او یک دلی تازه داده، علایق اونم عوض شده. همه زندگی گذشتش و گناهانش و همه رو میذاره کنار. اون جلسات و قمار و شب زنده‌داری و جلسات ورق بازی تبدیل میشه به جلسه مطالعه کلام خدا. سیگار و مشروب و قمار همه رو میذاره کنار و دوستانش رو دعوت میکنه راجع به مسیح باشون صحبت میکنه. و کسانی هم که در اون شهر بودن این رو میشناختن. این آقا اشرافزاده بود، اهل شکار بود، اهل مشروب بود، حالا چی شده یک دفعه مذهبی شده؟ میخواستم برن بشنون ببینن چی میگه. و کم کم کلیساها از این دعوت میکنن. این وقتی که توی کلیسا میرفت روی سکو میستاد اینجوری صحبت میکرد، میگفت ببینید من شبان رسمی نیستم، اما ایستادم اینجا تا به شما بگم که من تا دم مرگ، تا لب پرتگاه جهنم رفتم، اما خداوند من رو برگردون و حالا میخوام از اون فیضی که خداوند به من داد و من رو نجات داد با شما صحبت کنم. خدایی که من یکی از بزرگترین گناهان بودم به من رحم کرد و اون خدا به شما نیز رحم میکنه. و بعدا خداوند اون رو بدل کرد به یکی از بزرگترین مبلغان مسیحی اسکاتلند در قرن 19. مرتب او رو دعوت میکردن به شهرهای دیگه. در اون زمان یه بیداری روحانی بود در ایرلند. دعوتش میکنم وقتی که میره در فضای آزاد به 12,000 نفر جمعیت موعظه میکنه و خداوند هم اون رو برکت میده و او میره بر مردم از مسیح میگه، از اون نجات، از اون مغفرت گناهان و اون چی که این خودش به طور شخصی تجربه کرده بود. اینها رو توی دانشکده الهیات یاد نگرفت، بلکه اینا تجارب شخصی و زندگیش بود. وقتی که صحبت میکنه از این تجارب خودش وارد موعظه میکنه. به عنوان مثال وقتی که از پسر گمشده صحبت میکنه و موعظه میکنه، اون تجاربی که شخصا داشته و احساسی که داشته که مثل یک پسر فراری از خدا گریزان بود و خدا اومد و او رو نجات داد، اینها رو مردم میگه و بعد تشویقش میکنن تا اینا رو به شکل کتابچه در بیاره و حاصلش این کتابچه است که در اینجا راجب اون پسر گمشده صحبت میکنه. موضوعی که خداوند ما در انجیل لوقا فصل 15 بیان میکنه. در اون فصل 3 مثل خداوند میزنه و یکی از مثالها همین مثال پسر گمشده است که هرچند اونو میدونید، اما بذارید من سریع اونو براتون بخونم و به 2 بهش اشاره میکنم. انجیل لوقا فصل 15 آیه 11 چنین میخونه: سپس ادامه داد و فرمود مردی را 2 بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید اکنون به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد. چون هر چه داشت خرج کرد، قحطی شدیدی در آن دیار آمد و او سخت به تنگدستی افتاد. از این رو خدمتگزاری یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد و او وی را به خوکدانی در مزرعه خیش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک‌ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت: ای بسا، کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می‌شوم. پس برمی‌خیزم و نزد پدر می‌روم و می‌گویم: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم، با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. پس برخاست راهی خانه شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزان و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه اش کرد. پس گفت: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر خدمتکارانش را گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید، به او بپوشانید، انگشتری بر انگشت و کفش به پاهش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود، زنده شد، گم شده بود، یافت شد. پس به جشن و سرور پرداخت. و این مثل رو ایشون در این کتاب قشنگ توضیح میده و باز میکنه و من توصیه میکنم اینو به دقت مطالعه کنید. در این مثل به ما گفته شده که مردی ظاهرا ثروتمند و دست و دلباز هست که 2 پسر داره، اما یکی از اون پسرها از موندن توی خونه پدر راضی نیست، اونجا رو اصلا دوست نداره، پدرش رو هم چندان دوست نداره، در واقع نمیتونه صبر کنه تا پدرش بمیره و بعد میراث رو به دست بیاره، اینقدر عجله داره که نزدش میره و میگه پدر سهم میراثم رو همین اکنون به من بده، من نه طاقت تو رو دارم و نه خونت رو، سهمم رو همین الان بده تا من برم و اونجوری که اون رو دوست دارم خرج کنم، انگار که تو مرده ای، بذار ما از اینجا بریم. پدر هم این کار انجام میده، اون پسر ثروت رو از پدرش میگیره و میره به جای بسیار دور، جایی که حتی خبر پدرش هم به اون نرسه، و در اونجا کاری رو که دلش دوست داره انجام میده، تمام ثروت و دارایی رو خرج عیاشی و خانمبازی و هرزگی میکنه. اونچه که از پدرش میخواست صرفا میراثش بود، اونچه که بهش میرسید، و حالا که میراث رو گرفته میره و اون رو جوری که دوست داره خرج میکنه. اما این مسئله که خداوند در اینجا به ما میزنه راجع به چی هست؟ اینجا میخونیم که یه قحطی پیش میاد و اون پسر به خودش میاد و شروع میکنه به فکر کردن و بر میگرده نزد پدرش، و زمانی که بر میگرده با آغوش باز پذیرفته میشه، بهش انگشتره طلا میدن و حتی جشن میگیرن. مگر چه خبر شده؟ جریان چیه؟ این بسیار غریبه. تو این دنیا پسرهایی هستن که خلافای کوچکتری کردن، پدر اونا رو از خونه بیرون میاندازه و میگه دیگه پاتو تو این خونه نذار، اگه برگردی من قلم پاتو خرد میکنم، تو پسر من نیستی. اما در این مثال اون پدر به یه شکل غیر متعارف رفتار میکنه، کاملا غریبه. اون پسری که آبروشو برده و گفته کاش تو میمردی و آرزوی مرگ پدرشو داشت، این پدر او رو نه تنها میپذیره بلکه جشن و سرور به پا میکنه. جریان چی هست؟ میبینید خداوند این مثل رو که میزنه راجع به رفتار والدین با فرزندان صحبت نمیکنه، به ما درس اخلاق نمیده که چگونه با بچه‌هامون رفتار کنیم. این مسئله مسیح وقتی که راجع به ملکوت صحبت میکنه با مثل صحبت میکنه، میگه ملکوت آسمان مثل این است که مردی رفت بزرگری رفت و بزر رو پاشید، و یا ملکوت آسمان مثل این است که فردی توی رو به دریا انداخت و غیره. مسیح در اینجا راجع به پدر آسمانی صحبت میکنه، پدر خداوند ما عیسی مسیح، راجع به خدای زنده و حقیقی، و اینکه این خدا با چه شور و اشتیاقی گناهکاران توبه کار رو میپذیره، افراد ناشایست، افراد یاغی، افراد ناپاک، هرزه، افرادی که در خودشون هیچ ارزشی ندارن. این نکته اولی که در این مثل باهاش روبرو میشیم، ما با یک خدای دیگری روبرو هستیم. دوستان این همون خدایی نیست که مادر من بهش اعتقاد داشت. مادر من نمازش ترک نمیشد، خیلی هم در حفظ حجابش تلاش میکرد، و این باور داشت که اگر شاخه از موش و غریبه‌ای که نامحرم ببینه با همون مو از جهنم آویزون میشه و در آتش جهنم کباب میشه. خدایی که خودش در کتاب مقدس بر ما آشکار میسازه اون خدای محمد نیست، اون خدایی نیست که در بچگی ما را از اون میترسوندن، اون خدای غضبناکی که منکرینش رو بلا فاصله به جهنم میاندازه. این خدا خدای تسلیث هست، خدای زنده و حقیقی، خدایی که پیامبرانش رو فرستاد و اون پیامبران همه راجع به مسیح صحبت کردن به آمدن مسیحا، پدر خداوند ما عیسی مسیح. این خدا از پذیرفتن گناهکاران و خطاکاران شاد میشه. در این مثل به ما گفته جشنی در حضور فرشتگان برپا میشه، و همه ما هم مثل اون پسر گم شده و فراری هستیم، ما هم سهم خودمون از خدا گرفتیم، به نفع خودمون همه اون برکات رو دزدیدیم، از او دور شدیم، حتی مملکت خودمون رو، خانوادمون رو ترک کردیم، خواستیم تا جای ممکن از خدا و نام خدا دور بشیم، صداش هم به گوشمون نرسه. اما خداوند در زندگی ما یه قحطی میاره، ما رو به سوی خودش میخونه، با ریسمان محبت ما رو جذب میکنه، و اول از همه ما رو به فکر وامی داره، با زندگیتون چه کردید تا بازگردیم و زیر سایه پدر آسمانیمون زندگی کنیم. پس این نکته اولی هست که در این مثل میبینیم. نکته دوم مربوط به اون پسر گم شده است. این پسر پدرش رو به خوبی میشناخت، میدونست که اگه بازگرده اون رو میپذیره و این کار رو هم کرد. مسیر زندگیش رو کاملا عوض کرد. یک زمان از پدرش دور بود، نمیخواست حتی خبری از اون بهش برسه. یک زمان در بستر فاحشه ها بود، در خوکدونی این دنیا بود، به دنبال سیر کردن شکمش. اما بازگشت، همه اونها رو کنار گذاشت. این یعنی توبه انجیلی، یعنی ما به سوی خداوند و نجات دهندمون باز میگردیم، یعنی مسیر زندگیمون، مسیر اندیشمون، جان بینیمون عوض میشه. دست از گناهامون میشوریم، اعتراف میکنیم به گناهان و اونها رو ترک میکنیم. نباید انتظار داشته باشیم تا وقتی که توبه نکردیم خداوند پذیرای ما بشه. ایمان مسیحی با شناخت مسیحیت کاملا متفاوته و فرق داره. عده‌ای فکر میکنن شناخت دارن و این یعنی نجات. عده‌ای زیادی هستن مسیح رو میشناسن اما ایمان ندارن. برانلو نورث از بچگی با مسیحیت آشنا بود. مسیح رو دقیقاً میشناخت، میدونست پسر خداست، اناجیل رو خونده بود، هیچ شکی در این زمینه نداشت. اما این شناخت هیچ تأثیری در زندگیش نذاشته بود. این شناخت توأم با ایمان نبود. از زمانی که ایمان آورد توبه کرد و این دو روی یک سکه هستند دوستان. ایمان بدون توبه وجود نداره و صرفاً یک باوره که هیچ تأثیری روی زندگی ما نمیذاره و این باور و این شناخت باعث نجات ما نمیشه، ما را از عذاب در امان نگاه نمیداره. اگر مشتاق مسیح شدیم، اگر جویای حقیقت شدیم، اگر میخواییم فرزندان خداوند خونده بشیم، ابتدا باید توبه کنیم، باید بستر فاحشه رو ترک کنیم، باید از سوی خوکدانی این دنیا بیایم بیرون. دقیقا همون کاری که برانو نورث انجام داد، همون کاری که همه ایمانداران واقعی انجام دادن. و خداوند این فیض رو به ما عطا میکنه وقتی که نزدش میریم و درخواست میکنیم، میگیم خداوند به من این توانایی توبه رو بده. و صرف این که ما حقایق رو بدونیم به هیچ وجه کافی نیست. شناخت باید توأم با ایمان باشه و اطاعت از کلام مسیح. باید راه فراخی رو که به سوی هلاکت منتهی میشه ترک کنیم و در این راه عده زیادی گام برمیدارن. باید صلیبمون رو به دوش بگیریم و وارد راه تنگ بشیم، اون راهی که به حیات ابدی می انجامه. امیدوارم خداوند این کلام رو به ما برکت بده.